الدين الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تنین وحدت و همبستگی ملی در سراسر ایران اسلامی در هفته ای به نام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. آغاز طرح پیش فروش محصولات سایپا از فردا. در این طرح فروش خودروهای ساینا اس برای متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده عرضه می شود. بیش از 10 شهید فلسطینی و 10 تن زخمی در حملات بامدادی رژیم اشغالگر به مناطق مختلف نوار غزه. یونیسف: بیش از 700 هزار کودک در غزه از تحصیل رسمی محروم هستند. و اعتراض لبنانی ها به نشست هیئت دولت و تصویب طرح آمریکایی صهیونیستی انحصار سلاح در ارتش. معترضان با در دست داشتن پرچم های حزب الله به طرح آمریکایی صهیونیستی خلع سلاح مقاومت اعتراض کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. سراسر ایران اسلامی در نخستین روز هفته وحدت صحنه نمایش اتحاد بیشتر شیعه و اهل سنت بود. همزمان با این رویداد بزرگ، همایش بزرگداشت این هفته مبارک با حضور قشرهای مختلف مردم، علمای اهل تسنن و تشیع آذربایجان غربی و رئیس علمای اهل تسنن فلسطین در ارومیه برگزار شد.
آمدان رسول عشق و رحمت، میلادش آغاز فصلیست نو در تاریخ بشریت و امتش با نامش بر مدار وحدت میچرخند.
این هفته مبارک که به نام هفته وحدت نامگذاری شده، تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت تمامی مسلمانان جهان.
وحدت مایه پیشرفت دین دنیای آدم هاست و به خصوص مسلمان ها.
هفته وحدت یادآور همان پیام آسمانی است که جهان را به مهربانی و برادری و همدلی فراخواند.
حضرت امام با نامگذاری این هفته وحدت باعث شد که ایران اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، سرآمد تمام کشورهای اسلامی باشد در بحث مباحث دینی و وحدت جهان اسلام.
امروز بیش از پیش نیازمند وحدت و برادری و همبستگی در بین امت اسلامی هستیم.
همچنین شیخ حسین قاسم رئیس علمای فلسطین نیز پیامبر اکرم را رحمت للعالمین خواند و بر احقاق حق مظلومان، به خصوص مردم مظلوم غزه، از دست رژیم صهیونیستی تأکید کرد. ما مستکلشی نژاد، امام جمعه اهل سنت ارومیه:
امروز یکی از مسائل مهمی که برای دنیای اسلام حائز اهمیت است، همانطور که مقام معظم رهبری فرمودن، موضوع فلسطین و موضوع غزه که مسائل اولای جهان اسلام هست و قطعا اتحاد و انسجام مسلمانان میتواند دشمن را مایوس بکند.
و ما پایان بخش این مراسم باشکوه، برگزاری نماز وحدت بخش با حضور مسئولان استانی بود. علی دستان، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
ادامه خبرها. سفرهای تابستانی در هفته‌های پایانی شهریور در جاده‌های مواصلاتی کشور پرحجم گزارش شده است. پلیس راه با اعلام ثبت آمار 166 میلیون سفر و تردد از ابتدای تیر تا کنون در جاده های کشور از رانندگان خواسته با سرعت مطمئن حرکت کنند و مدیریت زمان را در نظر بگیرند. رئیس پلیس راهور تاکید کرد با راننده های متخلف در جاده ها برخورد شدید می شود. سردار حسینی افزود:
تقریبا دو ماه و اندی که از اول تیر ماه سپری شده در طول تابستان بیش از 166 میلیون سفر و تردد رو ما در کشور داشتیم. متاسفانه حدوداً 2700 نفر از هموطنان در اثر تصادفات جان خودشون از دست دادن، هرچند که بر اساس آمار سر صحنه ما چیزی نزدیک به 7% کاهش جان باختگان رو شاهد هستیم، که البته این آمار تایید نشده است، باید منتظر بمونیم که آمار پزشکی قانونی برسه. قبلا هم اعلام کردیم که به واسطه شرایط خاصی که ما در شهریور ماه داریم، حتما یکی از کارهایی که در دستور کار پلیس قرار داره به عنوان یک مأموریت ویژه برخورد با تخلفات حادثه ساز هست. از اول شهریور ماه ما یک طرح رو به مورد اجرا گذاشتیم که هر کس که حتی یک تخلف حادثه ساز بشه، گواهینامه‌اش به شکل سیستمی به مدت 3 ماه توقیف میشه، که آمار این توقیف سیستمی از اول شهریور تا روز گذشته 55 هزار جلد گواهینامه بوده.
طرح پیشفروش محصولات سایپا از فردا آغاز میشود. رئیس اداره برنامه ریزی روش های فروش سایپا گفت طرح فروش محصولات این گروه خودروسازی از ساعت 10 صبح فردا شروع می شود و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. آقای صمیمی افزود در این طرح فروش خودروهای ساینا اس برای متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده عرضه می شود. همچنین ساینا جی ایکس ایل دوگان سوز و کویک جی ایکس ایل فقط برای متقاضیان عادی ارائه خواهد شد. 124مین حراج شمش طلا فردا یک شنبه برگزار می شود. متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران می توانند با واریز مبلغ 10 میلیارد ریال 1 میلیارد تومان به عنوان وجه و ضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت 24 امشب در 124مین حراج این مرکز شرکت کنند. پلیس فتا درباره سکوهای جعلی رمز ارز هشدار داد. معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا اعلام کرد در سالهای اخیر شاهد رشد گونه‌ای جدید از کلاهبرداری در قالب سکوهای سرمایه گذاری رمز ارز هستیم که بیشتر این سکوها در خارج از کشور فعالیت می کنند و فاقد هر گونه مجوز قانونی و گردانندگان آنها ناشناس هستند. پلیس فتا از مردم خواست به پیشنهادها و پیام‌های ناشناس در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها پاسخ ندهند و به وعده سودهای بالا و تضمینی اعتماد نکنند. واکنش وزیر امور خارجه به سکوت غرب در برابر توسعه زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی. آقای عراقچی در صفحه شخصیش نوشت سکوت غربی‌ها هر گونه اعتبارشان را حتی مطرح کردن موضوع عدم اشاعه از بین می‌برد. ایران همواره هشدار داده که اضطراب غیرعادی غرب درباره گسترش تسلیحات هسته‌ای در منطقه ما کاملاً ساختگی است. وزیر امور خارجه همچنین تاکید کرده مسئله از نگاه آنها وجود یا گسترش زرادخانه‌های تسلیحات اتمی نیست، بلکه این موضوع از چه کسی اجازه دارد پیشرفت علمی کند ولو آنکه برای برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز باشد. بنابراین شگفت‌انگیز نیست که سکوت کرکننده‌ای در غرب نسبت به توسعه آشکار تنها زرادخانه تسلیحات هسته‌ای در منطقه ما، یعنی تسلیحات هسته‌ای در دست متحد نسل‌کش آنها وجود دارد. فعال سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه ملی گفت شرکت‌ها و فعالان اقتصادی کشورمان در طول این سال‌ها راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها را یاد گرفتند. به گفته ی خانم الهیان، فعال شدن اسنپ‌بک و بازگشت قطعنامه‌های ناشی از آن بر اقتصاد کشورمان تأثیر جدی نخواهد داشت.
اساسا دیگه از ماهیت برجام چیزی نمونده که بخواد اسنپبک فعال شه. ولی حالا اگر احیانا بحث در واقع اون شش قطعنامه هم احیا بشه، یعنی مکانیزم ماشه فعال بشود، چین و روسیه از الان اعلام کردن که تعهدی به در واقع این احیای این قطعنامه ها نخواهند داشت. اون برنامه جامع در واقع توافق 25 ساله با چین و 20 ساله با روسیه رو هم داریم که اونها متعهد به این هستن. نفت، پتروشیمی، تحریم های بانکی در اون شرکتنامه در واقع چیزی لحاظ نشده، بنابراین ما شرایط بسیار سخت‌تر از این در واقع تحریم هایی که در این قطعنامه اومده رو تجربه کردیم. احساسازی تحریم ها الان موضوعی هست که شرکت های ما نسبت به اون مسلطن و واردن و اساسا این فشاری بر اقتصاد ما به اون معنا نخواهد بود.
فعال سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی همچنین گفت راهکار ما در مورد زیاده خواهی ها و بی‌تعهدی های غربی ها این است که مقتدرانه بایستیم. خانم الهیان تاکید کرد همه باید به دولت و مجلس کمک کنیم تا صلابت، اقتدار و پشتیبانی مردمی حفظ شود.
جمهوری اسلامی ایران گزینه‌های متعددی رو روی میز داره. ما در این جنگ و در شرایطی که پشت سر گذاشتیم از خیلی از توان نظامی خودمون استفاده نکردیم، از قدرت نظامیمون در قدرت دریاییمون استفاده نکردیم. شما می‌بینید یمن با حداقل امکان آمریکا و رژیم رو بیچاره کرده. اگر جمهوری اسلامی ایران بخواد این ظرفیت‌های خودش رو فعال کنه، قاعدتاً معادلات بین‌المللی تغییر خواهد کرد و مهم این هست که ما پرصلابت بایستیم و اون انسجام ملی مجدد تاکید میکنم و وحدت ملی برقرار باشه.
در حملات بامدادی رژیم اشغالگر به مناطق مختلف نوار غزه بیش از 10 فلسطینی شهید و 10 تن نیز زخمی شدند. نظامیان رژیم صهیونی در ساعات گذشته محله‌های مختلف شهر غزه از جمله حی الزیتون و اردوگاه اشاتی را به شدت بمباران کرد. وزیر جنگ رژیم صهیونی از آغاز دور جدیدی از حملات گسترده به شهر غزه برای اشغال این منطقه خبر داد. گزارش رسانه‌ها از حملات سنگین و انفجار ساختمان‌های مسکونی در شهر غزه حکایت دارد. نخست وزیر این رژیم نیز از برنامه اشغالگران برای کوچاندن ساکنان نوار غزه پرده برداشت و ادعا کرد نیمی از ساکنان نوار غزه خواستار خروج هستند. چندین کشور از جمله اردن، مصر، قطر، عربستان و کویت ادعاهای نتانیاهو را تلاشی برای پاکسازی قومی نوار غزه دانستند و واکنش جهانی را خواستار شدند. اما با وجود تشدید حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و با گذشت بیش از 700 روز از آغاز جنگ، آمیت حلفی از عضو کمیته امور خارجی و امنیت در کنست این رژیم اذعان کرد که حماس به طور کامل کنترل نوار غزه را در دست دارد. این مقام ارشد صهیونیست گفت حماس همچنان نیروی قدرتمند است و در اوج قدرت قرار دارد. بیش از 700 هزار کودک در غزه از تحصیل رسمی محروم هستند. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف با اشاره به شرایط سخت تحصیل کودکان در غزه اعلام کرد تعطیلی گسترده مدارس و تخریب زیرساخت‌های آموزشی در غزه روند یادگیری را متوقف کرده و فشار روانی و اجتماعی شدیدی را بر کودکان و خانواده‌های آنها وارد کرده است. یونیسف تأکید کرد این وضعیت فاجعه‌بار آموزشی آینده کودکان فلسطینی را در حاله ای از ابهام قرار داده و نیازمند توجه فوری جامعه جهانی است. شمار بسیاری از دانش آموزان نوار غزه هم به دست نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. چشمانداز تاریک صهیونیست ها در غزه. یک رسانه صهیونیستی اذعان کرد اشغال شهر غزه دست کم 100 کشته روی دست ارتش این رژیم خواهد گذاشت. نشریه والا به نقل از یک مقام نظامی صهیونیست نوشت هیچ کس نمی داند که مقامات ارشد این رژیم در شهر غزه به دنبال چه چیزی هستند. این نشریه اذعان کرد که کابینه نتانیاهو در حال اعمال سانسور شدید درباره درگیری ها در نوار غزه است. بنابر گزارش‌های رسمی از ابتدای جنگ ارتش اشغالگر 901 کشته در نوار غزه داشته. کابینه صهیونیست‌ها 3 هفته پیش اشغال شهر غزه را تصویب کرده، اما تاکنون عملیات در این منطقه از نوار غزه به طور رسمی آغاز نشده است. بسیاری از مقامات سابق و تحلیلگران رژیم اسرائیل درباره تبدیل غزه به باتلاقی برای ارتش این رژیم هشدار دادند. واکنش‌ها به یاوه‌گویی نتانیاهو. اردن اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی را درباره کوچاندن فلسطینی‌ها محکوم و تأکید کرد که کوچاندن مردم فلسطین جنایت جنگی است. وزارت خارجه اردن اعلام کرده که تلاش رژیم صهیونیستی برای اخراج ساکنان نوار غزه از طریق گذرگاه رفح نقض آشکار حقوق بشر و تجاوز آشکار به حقوق غیرقابل تعرض ملت فلسطین است. وزارت امور خارجه مصر هم با کوچ اجباری ملت فلسطین مخالفت و آن را محکوم کرد. عربستان نیز با محکومیت اظهارات نتانیاهو از جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل خواست برای پایان دادن به اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی در حق ملت فلسطین اقدام کنند. چند کشور دیگر از جمله لبنان، ترکیه، تونس و قطر هم ادعای نخست وزیر رژیم اشغالگر را درباره کوچ فلسطینی‌ها محکوم کردند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شده که نیمی از ساکنان نوار غزه خواستار خروج از آن هستند و می‌خواهد زمینه را برای خروج آنها فراهم کند. گروهی از مردم لبنان در اعتراض به نشست هیئت دولت و تصویب طرح آمریکایی صهیونیستی انحصار سلاح در ارتش لبنان به خیابان‌ها آمدند. طرفداران مقاومت با در دست داشتن پرچم‌های حزب الله و به صدا درآوردن بوق خودروها به طرح آمریکایی صهیونی خلع سلاح مقاومت اعتراض کردند. وزیر اطلاع رسانی لبنان اعلام کرد دولت این کشور پس از اعمال اصلاحات لازم اهداف سند آمریکایی را تصویب کرده و ارتش نیز طرح خود را برای اجرای این سند تهیه کرده است. با این حال اسرائیل هیچ پایبندی به تعهدات نشان نداده و هر گونه پیشرفت در اجرای مفاد سند آمریکایی مشروط به پایبندی طرف‌های دیگر به ویژه اسرائیل است. پاول موکارس همچنین از ارائه طرح ارتش برای اجرای تصمیم دولت برای انحصار سلاح در ارتش خبر داده و گفته دولت هم از این طرح استقبال کرده است. همزمان با نشست دولت لبنان 5 وزیر حزب الله و جنبش عمل به نشانه اعتراض به این طرح از جلسه کابینه خارج شدند. وزرای حزب الله و جنبش عمل قبل از بحث درباره بند محدود کردن سلاح به دولت جلسه کابینه لبنان را ترک کردند. محمد حیدر وزیر کار دولت لبنان به تلویزیون المنار گفت هر تصمیم کابینه بدون حضور وزرای شیعه مشروعیت ندارد. خیز دروزی ها به سوی استقلال در سوریه. رئیس اقلیت دروزی‌های سوریه فاش کرد که با کمک رژیم اسرائیل می‌خواهد اعلام استقلال کند. روزنامه صهیونی اسرائیل هیوم گزارش داد دروزی‌ها خود را برای جدایی از سوریه و اعلام استقلال آماده می‌کنند. این روزنامه به نقل از شیخ حکمیت الحجری رئیس دروزی‌های سوریه نوشت نیروهای دروزی به تنهایی قادر به اداره امور استان سویدا هستند و می‌خواهند گذرگاه‌ها با فلسطین اشغالی را بازگشایی و با نفوذ نیروهای سوریه در این استان مقابله کنند. وی ادعا کرد که دروزی‌ها خواهان جدایی از دولت مرکزی سوریه و تأسیس یک ساختار مستقل هستند. پیش از این چند تن از سران دروزی تلاش برای جدایی از سوریه را رد کرده بودند. دروزی‌ها عمدتاً در استان سویدا ساکن هستند و رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر به بهانه حمایت از آنها بارها مواضع ارتش سوریه را بمباران کرده است. چین با افزایش به ظرفیت خطوط انتقال گاز از روسیه موافقت کرد. چین با این موافقت نخستین بار نسبت به تحریم‌های آمریکا بی‌تفاوتی نشان داده و اجازه ورود یک محموله گاز طبیعی مایع از طرح قطب شمال 2 روسیه را صادر کرده است. خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ در گزارشی تحلیلی اعلام کرد این اقدامات چین تهدیدی آشکار برای راهبردهای انرژی ایالات متحده است. بلومبرگ گفته صادرات گاز از طریق این خط لوله با توجه به توقف صادرات گاز روسیه به اروپا پس از جنگ اوکراین اهمیتی دوچندان برای مسکو دارد و برای پکن نیز ابزاری برای کاهش وابستگی به LNG آمریکا به شمار می رود. زلزله سیاسی در کابینه دولت انگلیس. استعفای معاون نخست وزیر انگلیس تغییراتی را در دولت در پی داشت. کایر استارمر نخست وزیر انگلیس پس از کنارگیری آنجلا رینر، دیوید لامی وزیر خارجه را جایگزین او کرد. بر اساس دستور جدید استارمر، وزیر کشور انگلیس هم در تغییرات کابینه وزیر خارجه شد و وزیر دادگستری هم تصدی ریاست وزارت کشور را بر عهده گرفت. لامی افزون بر سمت معاونت نخست وزیر، وزیر دادگستری هم خواهد بود. همچنین شبکه اسکای نیوز گزارش داد وزیر اسکاتلند در دولت و رهبر مجلس عوام اخراج شدند. معاون نخست وزیر انگلیس که در هفته‌های اخیر به سوء استفاده مالی و فرار مالیاتی متهم شده بود، با پذیرش اشتباه‌های خود استعفا کرد. همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. نخستین مدال طلای کاروان وشوی ایران در 17مین دوره مسابقات قهرمانی جهان به دست اومد. در ادامه این رقابت‌ها دیشب در بخش ساندو مهدی مرادی در دیدار پایانی وزن 90 کیلو حریفش از مکزیک رو شکست داد و صاحب نشانه طلا شد. در 80 کیلو سهیل موسوی حریفش از کشور میزبان برزیل رو از پیش رو برداشت و به نیمه نهایی صعود کرد. در بخش بانوان هم در 65 ستیقه دریایی در نیمه نهایی حریفش از مکزیک رو شکست داد و راهی دیدار پایانی شد. در وزن‌های 70 و 75 کیلو هم به ترتیب سهیلا و شهربانو منصوریان با غلبه بر ساندوکارانی از تونس و آمریکا به دیدار پایانی رسیدند. در بخش تالو و در فرم جینشو ابوالفضل قرباقی هفتم و در فرم ننگوئن هم هلیا اسدیان چهارم شد. پیش از این در فرم ناندو شاهین بنی طالبی به نشانه برنز دست یافته بود. نوجوانان کاراتکای ایران با کسب 8 نشان رنگارنگ نایب قهرمان آسیا شدند. در این پیکارها که از صبح دیروز به میزبانی چین آغاز شد، در رده نوجوانان در بخش کمیته ستایش قانعی‌فر در منهای 54 کیلو و ستایش افشار در به اضافه 61 صاحب مدال طلا شدند. فریار بهادوری در منهای 70 و ارشیا معلمی ملکی در منهای 63 به مدال نقره رسیدند. در منهای 61 دینا کریمی و منهای 47 آوا فرمانی برنز گرفتند. همچنین در بخش کاتا تیم‌های نوجوانان و جوانان دختر و پسر کشورمون دو مدال برنز دیگه برای ایران به ارمغان آورد. فوتبال مقدماتی جام ملت‌های کمتر از 23 سال آسیا امیدهای ایران به دنبال کسب دومی پیروزی. در این رقابت‌ها که به میزبانی ابوظبی امارات در حال برگزاری، امروز از گروه 9 تیم فوتبال امید کشورمون در دومین بازیش از ساعت 18 به مسافه گوام میره. از همین گروه از ساعت 21 امارات و هنگ کنگ رو در روی هم قرار خواهند گرفت. مسابقات فوتبال آسیای مرکزی کافا ادامه یافت و از گروه اول این بازی‌ها ازبکستان در تاشکند 4-0 قرقیزستان را شکست داد و با کسب 7 امتیاز به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به عمان حریف ایران در بازی نهایی شد. در دیگر دیدار این گروه عمان 2-1 از سد ترکمنستان گذشت. به این ترتیب تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان دوشنبه برای کسب جام قهرمانی به مسافه هم خواهند رفت. سپاس از توجهتون.
سازمان هواشناسی برای شمال و شمال غرب کشور بارش پراکنده پیش بینی کرد. گفتگو میکنم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم سلام بر شما، صبحتون بخیر. وضع هوای کشور رو از زبان شما میشنویم.
با نام یاد خدا، منم از سلام و درود دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که خانم رمی، این روزا هوا یه قدری خنک‌تر شده نسبت به ماه قبل. دیگه اون اوج و پیک دما رو پشت سر گذاشتیم. الانم که من نگاه کنم در استان البرز 2 درجه دما نسبت به صبح پیش در همین زمان خنک‌تر شده. در تهران 1 درجه، اصفهان 1 درجه، کرمان 3 درجه و برای فارس هم 3 درجه. اینو میخوام بگم که در جنوب کشورمون هم یه قدری هوا خنک‌تر شده. اما همونطور که شما اشاره فرمودین، امروز با عبور موج‌های ضعیفی از میان نوار شمالی کشورمون تو برخی نقاط اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان رگبار پراکنده رو داریم. فردا و پس فردا دیگه در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و غرب مازندران رگبار باران رو داریم. تو ارتفاعات البرز هم در شرق مازندران و گلستان رگبار پراکنده رو داریم. همچنان برای سه روز آینده در نوار شرقی کشور مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز باد و گرد و خاک رو داریم. شدت این باد و گرد و خاک برای شمال سیستان و بلوچستان منطقه زابل هستش که جاده‌های مواصلاتی این مناطق کندی تردد و کاهش دید رو دارد. سایر مناطق کشورمون جوی آرام رو داره. برای تهران هم امروز بعد از ظهر افزایش باد رو داریم. بیشین دمای تهران 36 درجه خواهد شد. ضمن اینکه خب دیگه امروز صبح در ایستگاه سراب دمای کمینه 4 درجه بالای صفر شد. بابارشانی در کردستان 5 درجه شد که به ترتیب خنک‌ترین ایستگاه‌های کشورمون بودن. دیروز هم در شبانکاره واقع در استان بوشهر دمای بیشینه 49 شد. هرمز 47 و هویزه هم 46 که گرم‌ترین ایستگاه‌های کشورمون بوده. من در خدمتتون هستم خانم رمی.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم گودرزی. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
و اما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:03 است. خیلی متشکرم از همراهیتون با این مجموعه خبری. صبح بخیر و خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیك یا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي يا الله يا رسول الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما شنوندگان محترمی که از این لحظه شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت شده. انشالله که هر جایی هستید حالتون خوب باشه. در ایام هفته وحدت داریم به سر میبریم، در روزهای پربرکتی که نام زیبای نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دل و جانمون رو جلا میبخشه. از این فرصت استفاده میکنم و یک حدیث رو از حضرت براتون نقل میکنم که روزی رسول اکرم صلی الله علیه و آله به اصحابشون فرمودند که آیا می‌خواهید کاری به شما بیاموزم که اگر انجام دهید شیطان به قدر فاصله مشرق و مغرب از شما دور شود؟ گفتند آری ای رسول خدا. حضرت فرمودند روزه چهره شیطان را سیاه می‌کند، صدقه پشتش را می‌شکند، دوستی در راه خدا و همکاری در کار خیر ریشه‌اش را برمی‌اندازد، توبه و استغفار هم رگ قلبش را پاره می‌کند. الهی که مبارک باشه بر همه شما عاشقان رسول الله. هفته وحدت، ایام منتهی به میلاد سراسر نور و سرور پیامبر خاتم.
صلی الله علی محمد، تو معجزه معجزه کردی با برادرت علی، تو معجزه قرآن علی، معجزه کردی با برادرت علی، اومدی که به همه بگی نود علی نود علی سیل جلی، هلی یا علی حلبه هلی یا علی. چه نعمتی هدیه به مومنا شد، اسم تو فریاد مؤذنا شد، تلا سر شکست تاق کسرا، تاق نجف بنا شد، تاق نجف بنا شد.